بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. في حديث للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه احتجب بغير حجاب محجوب واستتر بغير ستر مستور عرف بغير رؤيه ووصف بغير صوره ونعت بغير جسم لا اله الا الله الكبير المتعال. در پایان حدیثی که از آقا حضرت رضا علیه السلام مورد صحبت بود، بخشی از ارشادات حضرتش در ارتباط با شناخت خداوند متعال آمده است و توجه به این جهت داریم که بیانات معصومین علیهم السلام در ارتباط با حقایق به طور کلی و معارف توحیدی و هر آنچه که در اون مورد مطالبی را فرموده اند بیاناتی است از کسانی که شأنشون تبیین حقایق است و سمتشون تشریح معارف حق است. لذاست که خیلی بجاست هرچه بهتر تدبر در بیانات این بزرگواران، تعقل در احادیثی که از این شخصیت‌های الهی رسیده است، چه این که اینها هستند که شأنشون چنین تبیین است و بر دیگران است بهره‌گیری از اونها. با این دو سه جمله که عرض کردم بیشتر مقصودم اینه که در ارتباط با معارف توحیدی به خصوص که بسیاری از اینها غیب است از عقول عموم بشر، اینها هستند که حق صحبت کردن دارن، حق تشریح دارن. چرا؟ چون تعیین شده از طرف پروردگارن برای چنین تبیینی. دیگران چنین شأنیتی براشون نیست، شأنشون نیست. در این علوم طبیعی اگر چنانچه افرادی مسائلی را مطرح میکنند با توجه به این که علوم تجربی، علوم طبیعی است، در هر رشته از علوم تجربی مشکلی در کار نیست، چه این که شأنشون هست، شأن هر انسانی هست که وقتی در این علوم تجربی ورود پیدا کند طبیعی است که در ارتباط با اون چی که وارد شده و فهمیده مطلبی میگه، ولی در ارتباط با مسائل معارفی و حقایق غیبی شأن عموم بشر نیست که در اونها ورود پیدا کنن، شأنشون نیست، کارشون نیست. اونها شأنشون هست که برای همین جهت تعیین شدن از ناحیه خداوند متعال، پس از این که انسان به روشنی عقلانی به اینجا رسید که اینها سمتشون این است، خیلی روشن است که بایستی سعی کند از اینها بگیره. و این حدیثی که مکرر عرض میکردم، این رو انشاءالله هرچه بیشتر شایسته است در نظر باشه و در جهت تشریح و تبیین و نشرش کوشا باشیم که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می فرمایند ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. خداوند انبیا و رسول را که فرستاده است برای این است که بندگانش از این طریق حرفای خدا رو بگیرن. این حدیث رو من خیلی تکرارش کردم، تکرار میکنم، چون بسیار راهنمایی قویی در این حدیث شریف هست. در توضیحش یک عبارتی به کار میگرفتم که عبارت مطلوبی نیست، ولی چون عبارت بهتری به نظرم نرسیده است از همین عبارت نامطلوب استفاده میکنم که یک کانال خدا بیشتر به سوی حرفها و مطالب و اون چه که از ناحیه خودش هست نزده. اون کانال انبیا و رسول. ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله، تا بگیرند عباد از این طریق از خداوند مطالب را. عقل هم که حجت الهی است برای این است که این مطالب را به خوبی دریافت کنه، بگیره، بفهمد و با تذکر اونها اون وقت عباد بسیاری از مطالب را میگیرن و میفهمن و در یک حدی هم، در یک حد بسیار محدودی هم خود انسان ها یه چیزی میفهمن. در ارتباط با خود خداوند متعال همگان به عقلی که خداوند بهشون مرحمت کرده میفهمن، میفهمن از این آثار عظیم خلقت که خبری هست، میفهمن که دست توانا و دانایی در کار هست، در این سطح میفهمن. اما خصوصیات بیشتر، مطالب بیشتر، حقایق بیشتر، این غیب از همگان است. این است که هر چه بهتر با توجه به این دو سه کلمه کوتاهی که عرض شد که شأن این بزرگواران تشریح این حقایق است و دیگران این شأنیت را ندارند، شایسته است که هرچه بهتر این روش، یعنی اعتنا کردن به بیانات معصومین علیهم السلام در مسائل اعتقادی، همچنون که در مسائل دستوری و احکام و فقه اصطلاحی این جریان عملی است، در همه مسائل مطلب از این قراره و باید این چنین باشه. نکته دوم اینه که در ارتباط با مراجعه ما به احادیث قبل از این که مسئله تعبد به بیاناتشون که به جای خود محفوظ است مطرح است، مسئله تعلم من ذی علم است. یعنی چطور به یک کتاب علمی انسان مراجعه میکنه بدون که از این کتاب ببینه چی استفاده میکنه؟ بیانات معصومین را هم که مراجعه میکنیم راست است، به خاطر این که فهمیده ایم که اینها اون چه میفرمایند حق است و حاکی است از حقایق هستی و اینها در ارتباط با وحی الهی هستند. و چون این حقیقت را کسی فهمید، همون تعبد به اون چرا هم که فرموده اند کاملا کار درستی است، همینقدر که چیزی ضد عقل بهش نرسیده باشه. بل اگر مطلبی ضد عقل باشه، ضد عقل، تضاد با عقل داشته باشه، خود معصومین هم فرمودن ما اون چه که تضاد با عقل داشته باشه نگفتیم و از ما نیست. اما همینقدر که تضاد با عقل نداشته باشد، ولو که انسان روشن هم خودش نفهمد، با توجه به قبولی صداقتشون و حجیتشون و سند بودنشون طبیعی است که بایستی انسان بپذیره. ولی به اضافه این مطلب که جای خودش محفوظ است، تعلم من ذی علم است. یعنی اینها مطالبی که میفرمان انسان میگیره، میفهمه، میبیند که بله درسته و دفائن عقول را اثاره میکنند، روشن میسازند و وسیله روشنگری و روشن شدن افراد هستند که بسیاری از مطالب عقول خود افراد کشش ندارد، نمیتواند به اون مسائل توجه داشته باشد، اما با توجه به تذکراتی که داده میشود اون وقت با اون تذکرات مطالب را میگیره، میبینه که درسته. و کلمه سوم که در این مورد به عرضتون میرسد اینه که به اضافه این که این تعلم من ذی علم به این معناست که خود مطلب رو که بیان میکنن عرض شد عقولمون میگیرد و درستیش رو میفهمد، نه، در بسیاری از مطالب، در بسیاری که میشود گفت نزدیک به کل، در بسیاری از مطالب وقتی مطلب رو فرمودن به گونه استدلال مربوط به مطلب رو هم آوردن. و اگر چنانچه در موردی نیاوردن، در مورد دیگری بیان کردن با یک کلمه‌ای که در ارتباط با اعلام مدعا مطلبی را فرمودن، پشت اون کلمه جمله آوردن، با اون جمله استدلال مربوطه را تذکر دادن. و این نکته است که اگر در روایات دقت بکنیم ببینیم عجیب است، فراوان فراوان استدلال مربوط به مدعایی را که فرمودند با یک جمله کوتاهی یادآوری کردند، که حالا در همین حدیثی که می‌خوندیم با آخر حدیث رسیدیم یه اشاراتی عرض می‌کنیم. با اون وقت در ارتباط با این مسئله، یعنی روش فهم معارف واقعی با توجه به این که اساس حرکت در این مسیر عقل است و با حرکت عقلانی در چنین مسیری برای فهم حقایق حرکت میکنیم، عقل ما وقتی ما را به وحی هدایت کرد و وحی را پذیرفتیم، پس از اون که عقل من حضرت حق را پذیرفته است و پس از اون که وحی را هم پذیرفته است، وحی را که پذیرفتیم به حکم عقل، با توجه به قبولی این که این وحی در ارتباط با حضرت حق است و اون چی که از حاکی وحی در اختیار ما هست در ارتباط با علم لایتناهای بی خطاست، اون وقت این مسیر و این روش تقویت بشود که در ارتباط با همه مسائل اعتنا کنیم. اینجور نباشه که یک کتاب اعتقادی نوشته بشه سر تا به پا مسائل اعتقادی، یک کلمه از روایات درش نباشه، یک آیه درش نباشه، بلکه متکی به روایات و متکی به آیات حرکت کنیم، اعتنا کنیم به اون چه که قبول کردیم که حق است و در ارتباط با پروردگار متعال است. باز با این نکته کوتاه دیگری که دارم اشاره میکنم، باز گاهی ممکنه بعضی روایات و آیات هم بیاورن ولی قبلا یک دیدگاه‌هایی برای خودشون درست کردن، آیات و روایات رو با همون دیدگاه معنا میکنن. خیر، به مثل یک فقیه اصولی من تعبیر کردم مکرر، یک فقیه اصولی در استفاده از عبارات چکار میکنه؟ یعنی قواعد تخاطب را رعایت میکنه، قواعد استفاده از عبارات را از نظر عقلا دقت میکنه، نه اینکه از عبارات مطالبی را استنتاج کند که هیچ ربطی ندارد ولی بگوید خب قرار برداشت از روایات و آیات، خب منم از آیات دارم برداشت میکنم، منم از روایات دارم برداشت میکنم، من هم تکیگاه هم آیات و روایات هست. اینجور نباشه که با توجه به این که آیه و روایتی هم اگر مطرح می شود باز به این گونه باشه که با پیش ساختهای فکری آیات و روایات به گونه دیگری معنا بشه و از اون چه که می بایست در مقام تخاطب و در مقام تفهیم و تفهم در ارتباط با استفاده از عبارات اصول عقلایی رعایت بشود، اصول عقلایی رعایت نشود. حالا من یه مثال مثلا بزنم، فرض کنید که در ارتباط با آیات شریف قرآن پیش ساخته هایی برای افراد گاهی قطعی است، بعد با آیات که میرسند با همون پیش ساخته ها آیات رو معناش میکنن. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر رو مر صحاب. خب آیه ایست که قبلش رو نگاه کنیم، بعدش رو نگاه کنیم، با همون ترتیبی که عرض کردم و همون که گفتیم به مثل یک فقیه اصولی در این آیه شریفه که دقت بکنیم به خوبی استفاده میشه که آیه در ارتباط با مسئله قیامت است. در جریان قیامت چنین میشه، و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر صحاب. بعد هم حرکت کوه ها که اینجا مطرح شده خیلی بیینه که و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر صحاب. مر صحاب حرکت ابرها حرکت عینی است، حرکت در عینه، حرکت در عین داریم، در کیف داریم، در متا داریم، در وزن داریم، این حرکت هایی که گفته شده این حرکت در عینه. اون وقت مثلا مرحوم آخوند ملا صدرا در بحث حدوث قدم و تون رسالت الحقوقشون به خصوص جای دیگه هم دارن که وطن الجبال تحسبها جامده و یتمر رو مرسحاب. این از بهترین دلیل هاست اگر کسی بگوید که مسئله حرکت در جوهر را شما خودت داری اینجور تقویت میکنی چنین و چنان، ولی نه احکم الحاکمین و خداوند حکیم این مطلب رو قبل از همه فرموده. چرا؟ چون اینکه قرآن میفرماید و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر صحاب، یعنی حرکت در جوهر. نه اینجور برداشت نشه، برداشت طبق قواعد انجام بشه. پس با توجه به این چند نکته‌ای که من همینطور به استعجال گفتم و اشاره کردم، همت داشته باشیم عزیزان بر این که در ارتباط با مسائل علمی در مراکز علمی حوزوی و غیر حوزوی این روش را تقویت کنیم و نشر بدیم، این روش را هرچه بیشتر در ارتباط با آن دعوت کنیم دیگران را که اگر چنون که ما قبول کردیم وحی را، از وحی بگیریم، اعتنا کنیم به وحی. یک، اعتنا کردن به وحی و تدبر در وحی نه به معنای این است که ما عقل را وقتی به وحی رسیدیم از دست میدیم، خیر، تعقل کنیم در وحی، وحی ازش استفاده بشه به استفاده عقلانی. و معناش این نیست که عقل کنار زده بشه، بلکه حاکمیت عقل هم همیشه مشخص است و ضد عقلی هم هرگز در این مکتب وجود نداره. هر کجا که چنین چیزی به ذهن میرسد خود این مکتب تشریح کرده و بیان کرده. و بعد دقت داشته باشیم که استفادهمون هم استفادهی باشه به گونه‌ای که گفتم، ضمناً تعلم من ذی علم است. و در تذکرات عرض شد که در جملات هم اونچنانه که استدلال‌های مربوط هم در ارتباط به هر ادعایی در بیانات معصومین آمده. حالا همین حدیثی که داریم بخونیم و بخونیم دیگه، عرضمون رو تمام کرده باشیم، وقت گذشته، دقت میکنید در همین حدیث میبینیم که اشاره به استدلال‌ها هست. حدیث این بود که از ابتداش گاهی تکرار شده خونده شده، همین حدیث باب انه عز و جل لیس به جسم ولا صوره، حدیث پنجم صفحه 98 توحید صدوق. قال جئت الى الرضا علیه السلام اسأله عن التوحید فاملا علی الحمد لله فاطر الاشیاء انشاء و مبتدعها ابتداءا به قدرته و حکمته لا من شیء فیبطل الاختراع. ایجاد کرده لا من شیء، که دیگه مکرر صحبت شده، خلق لا من شیء، من لا شیء، من شیء که دو تاش غلط، خلق من شیء غلط، خلق من لا شیء غلط، خلق لا من شیء صحیح. اون وقت استدلالشو بیان کردن که دیگه حال در مقام تبیین استدلال نیستیم و قبلا صحبت شده. فیبطل الاختراع ولا لعلتن لمثال سبق نیست خلق پروردگار، فلا یصح ابتدا. این کلمه بعدی، جمله کوتاه بعدی، استدلال مطلبه. خلق ما شاء کیف شاء متوحدا بذلک لاظهار حکمته و حقیقت ربوبیته لا تثبته العقول ولا تبلغ الاوهام. اون وقت بسیاری از روایات آوردن که چرا، پشت سر یه جمله آوردن بیان کردم که چرا لا تثبت العقول، چرا لا تبلغ الاوهام ولا تدرک الابصار ولا یحیط به مقدار. که اینجا دیگه چون فرامون در روایات بیان شده، گاهی بیان میکنن گاهی بیان نمیکنن. عجز دونه العباره و کل دونه الابصار که خوندیم، و زل فی تصاریف و صفات احتجب به غیر حجاب محجوب و ستر به غیر ستر مستور، که دیروز سه وجه برای این جملات عرض شد، به اینجا رسیدیم که نصف خطیست. عرف به غیر رؤیه، خداوند متعال شناخته شده است در قلوب بدون اینکه دیده بشه، یعنی بدون اینکه مدرک قرار بگیرد، معقول قرار بگیرد، متصور قرار بگیرد، محسوس قرار بگیرد، اما شناخته شده است، در فطرت ها بروز داره. عرف به غیر رؤیه و وصف به غیر صوره، توصیف میشه خداوند متعال به غیر این که صورتی در ذهن بیاد، به غیر این که در ذهن چیزی ممثل بشه، که کل ما میستمو به عدق اوهامکم هم که باشه مردودون الیکم. و نوعت به غیر جسمن، اینا هر دومش هم اشاره به مبانی و افکار مختلفی است که در جهت انحرافی رد دونهاست. در نهایت هم فرمودن که لا اله الا الله الكبير المتعال. اللهم صل على محمد وعلى آله.